بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. یکی از بزرگواران سوال کردن راجع به هلال ما، کی بود سوال کرد؟ شما بودید. چون ما به فقه و مصلحت کمتر میرسیم، آخرین جلسه مونه دیگه، و اینم به فقه و مصلحت مربوط میشه، من ترجیح دادم که اینم مطرح کنیم. مسئله روزم هست که یه گریزی هم به این کتاب زده باشیم و نقش مصلحت. البته من اگر انشاءالله برم قم، بنا دارم یک یادداشتی در این باره داشته باشم، طبیعتاً از اون یاد داشتم شما خبر خواهید شد انشاءالله. ببینید در مسئله هلال، البته از این بحث داریم فاصله میگیریم و بحث عرف نیست، اینو بعد برمیگردیم، خواستم اول وقت باشه که خستم نباشید. در مسئله هلال ما سه تا اختلاف داری. البته بعضیاش خودش دوباره اختلاف تو اختلافه. یه اختلاف اینه که آیا چشم مسلح معتبره یا باید ماه با چشم سر دیده بشه. این قصه امسال از همینجا شروع شد که با چشم سر کسی در ایران ندیده بود، در عراق هم ندیده بود، به طریق اولا در افغانستان اینا هم ندیده بودن، ولی با چشم مسلح دیده شده بود. میدونید اکثریت میگن چشم مسلح کافی نیست و اقلیتی میگن چشم مسلح کافیه. اینم که میگن کافی نیست، حواستون باشه، نه این که آقایون نمیدونن ما تلسکوپ هم داریم، میکروسکوپ چی میگن، دستگاه هم داریم، چون دیدم بعضیا پناه بر خدا تو جسارتایی که کردن لیست جساراتشون اینم بود. نه، اینا میگن ما از روایات و ادله و یه سری شواهد بیرونی استفاده میکنیم که باید حتما چشم سر باشه. من مدافع نیستم، نظر خودم هم این نیست، ولی دارم حرف بزرگان رو میگم. در مقابل بعضی هم میگن اطلاق داره، سم لر رویه افتر لر رویه، چه عادتاً به چشم عادی چه مسلح. اینو داشته باشید. اینطور هم نیست که حالا بیشنن پای هم و یک گفت لب جام و لب جوی و لب یاری درست بشه، به هم نزدیک بشن، معلوم نیست، چون خیلی سال هاست این بحث ها شده، حرف همدیگر هم دیدن. آخرش همین بیان آقای سیستانیست که امسال صادر شد. اختلاف دوم در بحث هلال اینه که آیا لازم اتحاد افق یا لازم نیست، بلکه اشتراک در بخشی از شب کافیه. که حالا خود اینا بعضی ها میگن مثلا ولو نیم ساعت، بعضی میگن نه یه دو سه ساعت اشتراک باشه. این که گفتم اختلاف تو اختلاف اینه. باز آقایون دو دسته هستن، یه عده مثل آقای خویی و برخی شاگردان اینا و حتی صاحب حدائق، یعنی این مال امروز هم نیست، اینا میگن اتحاد و افق شرط نیست، همین کافی منطقه‌ای که دیده شده برای منطقه‌ای که دیده نشده اشتراک در شب داشته باشن. مثلا آفریقای جنوبی من که نرفتم، شنیدم با ما یه چند ساعتی اشتراک در شب داره. الان دو سال آیت الله وحید، چون ایشون مبناش همینه اتحاد افق شرط نیست، ایشون الان دو ساله که در آفریقای جنوبی که میبینن میگه ایرانم کافیه، در حالی که مثل آقای سیستانی و اینها میگن نه فایده نداره. بله مثلا ایران برای عراق، عراق ایران، اما حالا آفریقای جنوبی کجا و ما کجا؟ اینها میگن باید اتحاد افق داشته باش. اینم یه اختلاف. اختلاف سومی که دارن اینه که آیا اعلان هلال شأن حاکمه یا نه. بعضی ها میگن که اعلان هلال مثل اعلان سه‌شنبه و پنجشنبه و چهارشنبه و شش خرداد و هشت آبانه، هیچ اصلا شأن حاکم نیست، چه ربطی به حاکم داره؟ از اول هم بی خود هی رفتن مثلا دنبال مراجع، مردم خودشون باید برن مصداقه. مثلا هیچ که میره بپرسه که آقا فردا چند شنبه است، از دفتر مرجع سوال کنه، یا مثلا چندم میلادیه، میگه من چه میدونم، برو بپرس. میگن اینطوریه. طیف وسیعی از علما نظرشون اینه که ظاهرا خود رهبری هم جز این گروهه، که این اصلا شأن حاکم نیست، این چیزی است. ولو عملا خب حاکم ورود میکنه، ولی اینطوریه. اما بعضی ها معتقدن نه، چه حرفیه، فطر، قربان، عرفه، اینا روزای حساس اسلام، شأن حاکمه، ولذا اگر حاکم ورود کنه میتونه ورود کنه، حکمم بکنه. وقت اگر حکم بکنه، خب حتی اونه که مبناشو قبول ندارند به شرطی که یقین به خلافش نداشته باشن، اونه که قبول ندارن مبناش رو، اگر مبنا اختلافی باشه ولی مسلم البطلان نباشه اونم باید متابعت کنن. یعنی اگر مجتهد عادلی که حاکم شرعه حکم کرد که فردا اول ماهه، ولو بر اساس چشم مسلح، بسیاری از علمای ما میگن تا یقین به خلاف نداشته باشه مجتهد بعدی، ولو مبنای اینو قبول نداره، منطقه نه قبول نداشتنی که یقین داره باطله، قبول نداشتنی که اختلافیه. باید متابعت کنه. حالا بعضی هایی که مثل صاحب جواهر به نظرم میگه حتی یقین به خلاف هم داره باید متابعت کنه، و الا اختلاف میشه، حکم قضایی هم همین جور میگه، ولی نظر معروف نیست. معروف همین که دارم براتون عرض میکنم، حکم حاکم مخالفتش جایز نیست مگر کسی که یقین داره. ببینید چی دارم میگم، به بطلان مبنای حاکم یقین داره، نه اجتهادن اختلاف دارن. که اتفاقا در مسئله ما میدونید که هیچ که به هیچ که یقین نداره که، یعنی آقای سیستانی نمیتونه بفهمد یقیناً چشم مسلح اعتبار نداره، نهایتاً یه استدلالایی میکنه میگه من اینو میفهمم، یا به عکسش، یا مثلا بگیم یقیناً حرف آقای خویی باطل بوده که میگفته اتحاد و افق شرط نیست، نهایت بگیم که مثلا نظر من نیست، که اتفاقاً از آقای سیستانی این نیست که شاگرد ایشونه، ببینید این سه تا اختلاف هست که هر سال هم خودشون نشون میده. رهبری میاد بر اساس چشم مسلح اعلان میکنه، اونا اعلان نمیکنن. منتها فرداش که میشه اونایی که اتفاق اتحاد افق شرط نمیدونن مثل آخوی تا زور اینا بالاخره یه جا پیدا میشه که همینطور هم شد دیگه، اینا اعلان میکنن. اونایی که اتحاد افق شرط میدونن دیگه تا شب هم اعلان نمیکنن، چون از یه طرف چشم مسلح رو قبول نداره، از یه طرف اتحاد افق شرط میدونه، از طرفی هم یه حاکمی که حکم کرده باشه که انا احکم یا یه چیزی اینجوری که من میگم اول ماهه، اینم که کسی نیومده وسط. ولی بهتون بگم فضلا، اینا بیان علمی، درست؟ اینا بیانات علمی قضیه است و من انشاءالله حالا فرصت بشه اینو دنبال میکنم، صدام ضبط میشه، خیلی جالب نیست حالا، که معتقدم اینا رو مثل تلویزیون واقعا باید برای مردم روشن کنه. مردم ببینید دنبال بهانه که میگردن، گرونی هم که اذیتشون کرده، کرونا هم که اومده قوز بالا قوز، این چیزها رو هم که دیگه اعصاب ندارن گوش کنن، اعصاب ندارن. رادیوهای بیگانه هم که دیدید چیکار کردن دیگه، مراجع قم مقابل رهبر انقلاب ایران، بعضی از رسانه‌های داخلی هم ناشیگری کردن، از پای از مشهد خودتون لیست کردن مخالفان رو که مثلا یه مقدار دردسر هم شد. ببینید ولی اگر مردم توجیه بشن خیلی موثره. یعنی کسی به کسی اهانت میکنه، نمیدونم خبر داره چقدر به مراجع اهانت کردن، حتی این بر بچهای انقلابی، حالا انقلابی نما، به دفاع از رهبر و نظام و آقا و ولایت دستن مراجع رو بعضن به بحثایی که اصلا درست نبود، یعنی افتادن تو اون چیزی که دشمن میخواد، از اون بر دشمن، از این برم سرگردانی مردم که میگن بابا ما نمیدونیم این نشد، یه عید فطری داریم اینم تو دهانمون، اون رفته داره روزهشو گرفته، آقاش رفته نماز عید فطر میخونه، یه داداش رفته نماز عید فطر، یه داداش روزه است. خب اینا نمیگیم آسمون زمین میاد زمین آ، ولی بالاخره این درست نیست. من دوستان چیزی که به نظرم میرسه حالا که اولا این واقعا توجیه بشن مردم، صدا سیما در یه سطح وسیعی یه کسی توجیه شده، خودش توجیه شده باشه، اینا رو توجیه کنه مردم رو، که اگر این توجیه بشه دیگه هی مردم نمیگم چرا علما اختلاف دارن، چرا ریشاشون رو هم قد نمی کنن. کار دومی که باید بشه خود علما، من اینو میخوام بگم به درد کلاس بخوره، ببینید واقعا در اینجا ما بنبست فقهی داریم، ما چه بخواهیم نخواهیم دشمن قضیه رو بزرگ میکنه. یک کلیپی از رهبری هست که قضیه رو خوب بزرگش نکنن، هر کسی از مرجع خودش تقلید کنه، ولی مسئله اینه که همه چی دست ما نیست، مسئله اینه که متاسفانه دوستان داخلی نادان، دشمنان خارجی، ولی خب اینم هست، اینم باید گفته بشه، یعنی حرف حرف درستیه، بزرگش نکنن ولی بزرگش میکنن. به نظر من دوستان، به من یه آدمی که بالاخره صدها ساعت بگید هزاران ساعت بگید تو باب مصلحت کار کرده، اینجا به نظر من یه توافقی میتونه بشه، یعنی 4 تا 5 تا مرجع بزرگی که هستن، حالا گوش و کنار یه کسی، یا حداقل مثلا در داخل ایران یک نفر توافق بشه. حالا اگه بناست من نمیخوام هم سیاسش کنم بگم حتما رهبری معیار باشه، نه، یه توافق بشه، یا ما خط که برای بزرگترهای خود متعین نمی کنیم، که یه کسی اعلان کنه، حوزه قم اعلان کنه، نمیدونم رهبری اعلان کنه، و یقین داشته باشیم اگر یه روز مردم عید فطر نباشد ولی عید فطر بگیرند، یا عید فطر باشد ولی رمضان بگیرن خدا راضی تر از این اختلافه. این به نظر من. از این ما فکر میکنیم حالا مثلا مقلده فران آقا خب وقتی نیستن پس چه کار کنن؟ هیچی. یه تواهو وقتی بشه هر که یه نفر اعلان کنه زمان آقای حکیم آقای خویی مگه چی بود؟ شما که نجف نبودید، من هم نبودم ولی برای من نقل کردن، اصلا آقای خویی ول میکرد میرفت کوفه. خب حالا اون موقع میشدن ول کنی بگه، الان نمیوله، ول نمیشه بکنی. این سایت ها و این یکی از آقای میگو علما هیچی نگن، سکوت کنه، اصلا نمیشه. این بدتره، مثل بدهکاری که فرار کرده تلفن مردم جواب نمیده است. بله؟ شاکی میشن این چی شد، چه وضعی شد، نمیشه. ولی توافق بشه. من دوستان اینو داشتم، از شهر که بالاخره یک معیار یه نفر باشه، یعنی معیار عقده یک کسی مثلا یه تو مرجع مسنتر یا خود رهبری، حال من شاید ترجیح بدم از رهبری باشه که قضیه هم جمع جورتر بشه. آقا همین حجته، همین چون بر نگردید بحث من همینه، عدم اختلاف یعنی خودش حجته. بله اصلا تو روایت داریم، من گوشیم همراه نیست اون گوشیم، تو روایت داریم که امام صادق فرمودن من از این که سیوم رمضان باشه روز نباشم بهتر میدونم که تا گردنم زده بشه روزه بگیرم. یعنی چه؟ لذا فرمود زاکه الا امیر. امیر کی بود؟ امیر مرجع تقتازه. حال ما میگیم بزنم بوده یک زاکه الا امیر، امیر منصور دوانقی بود. فرمود این از اختیارات امیره. آقایون میگن خب امام صادق تقیه میکردن، منم نمیگم تقیه نمیکردن، ولی نکتش اینه که اگر واقعا مصلحت جامعه اسلامی این باشه، مصلحت البته حرف سنگینی، من میدونم یاد داشته من بدم چی خواهم گفت و چی خواهد شد، من اینا رو میدونم، پیشم به تنم مالیدم. بله ببینید واقعش اگر الان شما در کشور، من سوال میکنم الان در کشور فتوای کی معیاره تو مسائل اختلافی؟
فتوایی که با اون منبعی باید تحقیق که به روایت نداره بده اون
چیه؟
چی؟ اون فتوایی که به روایت نداره فرینز مشتری باید بده، اون فتوایی که باید بده با این مسئله هده چیه در این خروجیش؟ چیه که اون فتوایی؟
اینه که بره تو اون لاین توافق و نظر نده. اگه او خودش از اونایی نیست که باید نظر بده، مثلا 5 تا مرجع هن دیگه، درست 4 تاشون سکوت کنن یکیشون نظر بده.
سکوت
چی؟ سکوت نه، نه یعنی سکوت که دفتر بگن آقا هرچی فلانه گفت. توافق امسال من تلفن رو قطع کرده بودم، جالب همه امسال هم قطع کردن تلفن دفاتر قطع بود، ولی حالش لو رفت. همین سایت شفقناتو نوشت دیگه، لیست کرد نوشت دیگه، بعد تکذیب شد دوار تایید شد، آخر کارم مثلا چی شد؟ نه یعنی بگن تو این مسئله اگه حال بگم مبنای ما این هست اینه، بگن از اولا اعلام بشه که این مسئله. من دقیق یادم نمیاد ولی بعضی از دوستان جامعه پیروز صحبت بود عصر جمعه، پیروز میگم عصر جمعه زمان مرحوم امام، ایشون واگذار کرده بود به آقای گلپایگانی یه شکل قضیه است. نه نه الان تعیین نمی کنم اینا واگذار کنن به رهبری، یه توافقی بشه. بله توافق بشه، هر چی میخواد بشه، اصلا توافق بشه هر که اصلا نه. آقای صافی اصلا نه دیگه، ایشون 103 سال داره، میذارم تمام کنم.
آیا
اکثری؟ توافق اکثریه. من شکل تعیین نمی کنم، گفتم گفتم که من دخالت تو کار بزرگان که نمیخوام بکنیم که بزرگ. این ببینید فقه ما بنبست نداره، منتها به شرطی که ما این مصلحت رو بفهمیم. مشکلی اینه اگر حکم باشد و اونی هم که نظر میده به عنوان حکم بده که دیگه همشون مستند دارن. خب من اصلا نبردمش تو این قضیه. ببینید من یه جور جمعش دارم میکنم که اصلا اینا نیاد که نیاد. ولذا این دفعه آقای کی بود از بیت رهبری دفتر ربه من گفت که از مقلدان خودشون، یعنی رهبری حکم نکرده و ظاهرنشون حکم نمیدونه، مثل آقای برجد، آقای خویی، آقای نراقی، اینا اصلا حکم نمیدونن، مورد حکم نمیدونن، برخلاف ما که تو فقه مثلا گفتیم اتفاقا این مورد حکمه. این آوردم من این بحث رو، خواستید ببینید بحث هلال رو من آوردم. البته نه فقط عید فطر، عید قربان، عید عرفه. حالا جالب اینه که خود همین حضرات مگه در هلال، در عرفات چی میگن، در قربان چی میگن؟ الان مقلده آقایون که میرن اونجا، من خودم چیزم روحانی کاروانم، هیچی تازه اونجا یه سنی که اصلا معلومم نیست رو مبناش چیه فلان، ولی رو مصلحت آقایون تسلیم هم دیم. چرا بعضی از این روحانی کاروان و آخونده و اینا فرداش میرن، فرداش میرن چون یقین ندارن، فرداش میرن عرفات، یه روز دورتر از دیگران میرن، معمولا هم بعضیشون گیر میفتن دردسر درست میکنن، دردسر هم درست چون بدونن برخورد میکنن. طول تاریخ این لمصلحت این بوده. خب حالا میدونی چی میخوام بگم؟ این عنصر مصلحت رو ما از اول دوستان فرضش کردیم سنی، یعنی ولید و اهل سنه، مثل مقاصد فرض کردیم سنیه و اصلا گفتیم دست بهش نزنید، نرو دور. در حالی که الان من یه چیز بهتون بگم، الان در بحث ارث زن روزی چند تا شوهر میمیره، خب اینا میخوان ارث زناشون رو تقسیم کنن. میدونید که مشهور فقها میگن زن از زمین ارث نمیبره، زمین شوهر از اقار ارث نمیبره، یک هشتم یک چهارم، از منقولات میبره، ماشین باشه، کفش و کلا باشه، پول نقد باشه، زمین نه، از ساختمونم قیمتشو میبره، نه خود ساختم. خب حالا ساختم مهمی، چه قیمت ببره چه اعیانی ببره، بالاخره میبره، اما زمین چی؟ قانون مدنی ما ده ها سال نظر مشهور بود که از زمین ارث نمیبره زن، تا چند سال پیش که مجلس نظر رهبری به این گرفت که نمیبره، مجلس هم از خدا خواسته دنبال همچون سوژه‌ای میگشت، اومد اینو چیز کرد و رفت تو مجلس که زن از کل اموال شوهر ارث ببره، از کل، برخلاف مشهور و برخلاف قانون مدنی تا اون روز. این رفت شورای نگهبان، شورای نگهبان همشون مخالف بودن، یکی از بزرگان شورا به خود من گفت، گفت ما نظرمون نبود، ولی چه کنیم، مجلس تصویب کرده، رهبرم نظرش هست، بیان بگیم نه، نمیخواستیم مخالفت با رهبری بشه، بگیم آره نظرمون نبود، سکوت کردیم. سکوت شورای نگهبان بعد از نمیدونم ده روز چند روز حکم چی داره؟ حکم تأیید داره، حتی عملا تأیید کردن دیگه، رفت شد قانون. الان تو تمام کشور هر مردی فوت کند زنش یک هشتم یا یک چهارم اموال شوهر رو میبره، با این که ممکنه زن مقلد آقای باشه که قبول نداره. البته کشورداری هم دوستان براخره نمیشه که، یعنی ما نمیتونیم بر اساس فتوای این مرجع اون مرجع فصل خصومت نمیشه، تازه اگه زن مقلد رهبریه میخواد حقشو بگیره، پسرای میت مقلد آقای امام خمینی هن که میگه ارث نمیبره، اونا نمیدن، این میخواد بگیره. اینجا قاضی در قضا لازم نیست متابعت کنه از مقلده اینا، نظر معیار اگر خود قاضی مجتهد باشه نظر خودش. حالا چون در نظام ما نظام قانونه، خیلی قضات حق ندارن اجتهادات خودشون رو، چرا تو سکوت قانون میتونن ها، ولی تو جاهایی که قانون ساکت نیست باید یا قضاوت نکنن، بدن به دادگاه هم عرض. خدا رو شکر اکثر قضات هم که مجتهد نیستن دیگه، مقلد قانون هم. همین کار هم میکنن. خیلی از قضات که احیانا مجتهدن میدونی که اگه نظر اجتهادیشون با قانون نسازه حکم نمیکنن، پرونده رو میدن به قاضی هم عرض، اون که تقلید میکنه، اون غمش اون طبق قانون حکم میکنه، مصلحت باشه دیگه. و ببینید اگر واقعا ما این نگاه رو بیاریم، بنبست ها و الا روز به روز بدتر هم میشه. نمیدونم شما که خیلی درگیر نیستید، من گاهی مراجعات مردمی هم دارم، خیلی ها چند نفر به خود من مراجعه کردن، اصلا ما مثلا تقلید اون رو عوض کنیم، به خود من مراجعه کردن، خیلی بده. نمیگم حالا از کی تقلید کنن بده، مهم نی، این نگاه که شخص عادی، یه طلبه یه سال دوم، یک مثلا سپاهی، یه معلم، یک خانم خانه، میگه من میخوام مقلدمو عوض کنم، مجتهدمو عوض کنم، خیلی جالب نیست، خوشحال نشیم که خب حالا میام مقلد مثلا فلان آقا میشن، این حرفا نیست، این نگاه بده. خب این بنبست ها هست، مصلحت. خب از مصلحت کم استفاده کردیم آقا، یعنی خودمونو محروم کردیم از ترس اینکه این سنیه، در حالی که چه ربطی داره، ربطی به اونا نداره، اونا استفاده کردن، خب بکن، گاهی هم بیزابطه استفاده کردن اونا، خب ما منضبط استفاده کردن. مثل مقاصده، اسم مقاصد باور کنید دوستان من میارن گاهی وقتا مثل جوجه طرف میلرزه، مثل جوجه ها شروع میکنه لرزیدن، ناراحت شدن که اصلا چرا اسم مقاصد، خب بابا مقاصد که میگم چی گفتم، میگه مقاصدم جز دین ما، نصف آیات قرآن مقاصده. خب حالا کسی که اینو چجور استفاده کنیم، شما هم سنی ها نکن، حالا اون نمیدن اصلا سنی هم چیکار میکنن، ندیده ها، اینم جالب نیم، اون ندیده، همون هم ندیده، جفه. خب حالا اونا بله، اونا من قبول دارم بعضشون بد استفاده کردن، مثل بعضی از این روشن فکرهای ما، تو همین کتاب هست مقاصد بسند، بخونید اونایی که مقاصد بسندن چه بلایی سر فقه میارن. خب بله اونا خدا رحم خدا هدایتشون کنه، اما این معناش نیست که ما بترسیم و اصلا استفاده نکنیم. خب این راجع به بحث مصلحت و هلال و مقاصد و این حرفا گفتم، چون این کتاب من واقعش دیدم اگه بخوام اینو ورود کنم اصلا این ناقص میشه، گفتم لااقل یه شهر آباد بهتر از چند تا شهر خرابه. این حالا شما خودتون دیگه یه موقعی، یکی از دوستان دیگه هم اشکال داشت، اونم شما چی بود گفتم سوال کنید، شما بودید یادتون رفت چی بود بگید، بعد از
نسبت اختلاف در تشخیص موضوع بواسطه افت، اگر یکی میگه مثلا افت عام از استفاده میکنه از این نسبت برای تشخیص این موضوع و دیگه نه افت خاص، اینجا
ملاک هم داریم برای تشخیص معین کردن، ملاک بعضی ها اینجوری گفتن، گفتن اگر ساده باشه همین عرف عام، اما اگر یه موضوع پیچیده‌ای باشه عرف خاص. مثلا فرض کنید تورم، یا بعضی از عناوین مثلا فقه سیاسی یا حقوق اساسی، گفتن اینا رو متخصص. ما اینجا نپذیرفتیم این نظر رو، ما گفتیم که جاهایی که چون ما تطبیقی که قبول نداریم کار عرفه، میگیم تطبیق کار خود اون شخصیست که حکم بهش مربوط میشه. اگر مسئله پیچیده باشه شخص میتونه از متخصص برای اطمینان خودش استفاده کنه. مثال بزنم راحت میشه خیالتون. ببینید مثلا من نمیدونم ناراحتی معده دارم، روزه برام ضرر داره یا نه. خب این یه چیز ساده نیست که، این تخصصیه. اینجا مثل نراقی دیگران گفتن عرف متخصص یعنی پزشک. ما چون قبول نداریم میگیم خود شخص باید تشخیص بده، میگیم بله اینو بره از متخصص سوال کنه. منتها نظر متخصص طریقیت داره بره اطمینان خودش. بنده اگر فرض کنه ناراحتی معده دارم، رفتم پیش دو تا سه تا پزشک متدین متخصص، هر دو سه تاشون گفتم برات روز بده، مطمئن میشم یا نمیشم؟ اینجا نمیرم از شاگرد شوفر سوال کنم، از آب میوه گیری سر کوچم سوال کنم، از آژانس سوال کنم. اما این معنیش نیست که نظر متخصص موضوعیت داره. ولذا اگر بهتون گفت ضرر داره ولی خودتون احساس میکنید ضرر نداره، هیچ فایده نداره. پس بنابراین پیچیده و غیر پیچیده معیار نیست. معیار قرار و اطمینان شخصه. منتها قرار و اطمینان معمولا تو مسائل پیچیده آدم با قول متخصص پیدا میکنه تا آخر. شما چی دارید؟ چی؟ تا خوب نه، این واقعه، این واقعه و این فایده نداره. این واقعه، یعنی باید دید که اولا شما مرد رو چی معنا میکنید، زن رو، چون یه کفی داره یه سقفی داره. بعد حالا همون عناصر شماری طبق این کف و سقف باید دید. چون اینا که تغییر جنسیت میدن میدونید که من دیدمشون، زن و مردی که تغییر جنسیت داده بودن و بعدم ازدواج کرده بودن، اصلا باشون نشستم صحبت کردم اینا. خب اونی که مرد شده بود خب واقعا ریش داشت، سیبیل داشت، موی صورت داشت، سینه نداشت. برعکس اونی که زن شده بود صورت زنانه داشت، قدر سینه داشت. ولی مثلا مرد البته تا امروز اینها اسپرم نمیتونه تولید کنه، بچه دار نمیشن. توجه کردید؟ حالا اینو دیگه باید واقع رو نگاه کنیم و خود شخصم معیاره. اینکه بله از در میاد تو میگه این مرد زن، خبر از اسافل اعضاش هم که نداره که، اون هیچ فایده نداره. خب حالا ایناش دیگه میگم تا وقتی هست، تا وقتی هست.
نیاز به عمل جراحی نیست.
بله.
بله. قطع کردن اینا
خیلیه. حتی کشور ما هنوز تا چند سال پیش به اون حد نرسیده بود. بعضی از کشورهای دیگه تازه.
من با توجه به نظر مراجع فکر کنم الان مهد تغییر جنسیت شده. حتی از کشورهای اروپایی هم.
از نظر تعداد یا تاریخ بله، ظاهرا اولین تغییر جنسیت ما داریم در دنیا. ولی از نظر حالا امروزه مثلا، حالا اینو دیگه بحث جانبی، بحث فقهی نیست که. حالا خب بعضی از فقها نظرشون جوازه و اتفاقا خیلی هم بعید نشمارید. منتها بعضی وقتا تغییر جنسیت نیست، کشف جنسیته. کشف جنسیت هست الان.
حالا جنسیت داره کسی که حالت دوگانه داره،
اون خب بله دو جنسیتی هاست که انتخاب میکنن، هست، همش هست. و خب میدونی که در این زمینه ما هم مقالات خوبی داریم، هم کتاب خوب، هم کسانی که خودشونو وقف این کردن. اون آقای کریمی هست از دوستان قدیم ماست، خب مثلا خودشو وقف این موضوع کرده دیگه و ده ها سال داره کار میکنه. بسیار، اجازه میدید آقایون یه چند نکته دیگه بگیم و بحث رو ختمش کنیم. چه کار داریم میکنیم؟ داریم مواردی که از عرف حالا یا استفاده میشه یا اختلافیه. یه مورد، دو مورد دیگر رو من میگم، بعضی رو حس میکنم. مورد ششم، اگه دقت کنید من تو این کتاب خیلی حس کردم به هم زدم. صبح داشتیم مثال ها، چقدر هم مثال مبتلا به که عرف تعیین کنه. من مثال زدم به موکت و خونه و اینا، اصل عوض میکنیم مثال ها رو. یه کسی یه جنسی میگیره، شرط سلامت کالا نمیکنه، بعد مشتری پس میاره، فروشنده میگه من نگفتم سالمه، دو دستی میزنه تو سر فروشنده، مشتری میگه خاک بر سرت، مثلا نگفتی که نگفتی، عرفاً شرط سلامت همراهشه. می کسی میره جنس بخره، میره جنس دست دوم، می من اومدم به سمساری رجوع کردم، خب بنم سمساری، من بفهمم سمساری این الان چیه، یعنی توی یه قراردادی عرف داره داوری میکنه. الا ما شاء الله به خود مثال بزنید، میتونید ده ها ساعت بشینید در قراردادها مثال بزنید. نقد و نسیه، طرف معامله میکنه پول نمیاره، میگه من که نگفتم نقد، میگه من گفتم نسیه. نسیه قید میخواد، نقد که قید نمیخواد. بگذرم حضور عرف در قراردادها. آقایان اینم جن و انس و ملک سنی و شیعه قبول دارن. فقط همون حرفی که صبح دادم، بعضی ها فکر کردن اینا کارایی سندیه، در حالی که اینا کارایی سندی نیست، اینا در اطراف معامله به حدود معامله رو معلوم میکنه. الان یه بحثی گاهی تو دادگاه ها مطرح میشه، پروندم داشتیم، طرف رفته زن گرفته، زنش کارمند بوده یا دانشجو بوده، روزی که عقد کردن یا فرداش گفته من دیگه نمیخوام تو بری بیرون از منزل، طلبم بوده، خونده بوده که خروج بدون اذن درست نیست. خب این میتونیم مثلا اینو بپذیریم، یا باید بگیم آقا طلبه، آقای بازاری، تو وقتی زن کارمند میگیری، زن دانشجو میگیری، بیرون رفتن شرط نمیخواد، اگر اول قید کردی بله، و الا عرف میگه نه، این معناش رضایت به بیرون بوده. میگن شرط بنایی. فقط یه چیز بهتون بگم آقایان، تو باب نکاح ما دلیل داریم که اگر این تو باشه این مثال من درست نمیشه، دلیل داریم که شروط بنایی حکم شروط مذکور در متن عقد رو نداره، فقط در نکاح. در تمام معاملات شروط بنایی، شروط بنایی یعنی همون شروطی که عقد مبتنیان بر او بسته میشه، این شروط حکم مذکور در عقد رو داره. توی المجل هم مده المشروط عرفن کالمشروط شرعن، المشروط عرفن کالمشروط شرعن، یعنی المشروط به حسب عرف حکم مشروط صریح شرعی رو داره، الا در نکاح. در نکاح باید در متن عقد بیاد. من در کتاب قراردادها اینو مناقشه کردم درش و دو تا جواب دادم. خب اگه این تو باشه نکاح و غیر نکاح فرق نمیکنه، ولی اگر اون کسی اون دو تا جواب منو نپذیرد، نکاح رو باید استثناء بکنه. این دوستان، من خدمتی که از مراجع بودم دیدم ایشون داره همطور میگه، گفتم تو نکاح روایت داریم، آدم گویا اصلا باورش نمیشه که مثلا فلان عقد استثناء باشه، لذا اینو حواستون باشه. تو همون المؤمن عند شروط هم قراردادها جلد دو ببینید، اونجا هست بحثش، روایتش، توجیهش. خب و بالاخره عرف چی نوشتیم دوستان که کتابو دارید؟ موضوع سازی و موضوع زدائی عرف. این یعنی چه؟ عرف موضوع ساز، عرف موضوع زدا. یعنی گاهی وقتا عرف موضوع درست میکنه، تغییر عرف تغییر موضوع میده، یا تغییر مکان. اینا جزء عرفه دیگه، یعنی مکان باعث میشه که عرف اونجا با عرف جای دیگه فرق بکنه. شما دیدید عربا آقایون اسم هر جهنده و چرنده و خزنده رو میزن رو بچه‌هاشون. حالا هم میذارن ها، قدیم که بیشتر سعلب نداشتیم، سعلب جز نهاد، روباه، معاویه صدای سگ، ابن خروف بچه میش، از بزرگان نهاد، از علمای بود ابن خروف، مبرد داشتیم دیگه. همین الان هم مثلا اسد یا فهد، ملک فهد نداشتیم، یوسبلنگ. ولی تو ایران ما این اسما رو نمیذارن. و الان از من بپرسید کسی حق داره اسم بچهش رو بذاره؟ میگم حرامه، چون فردا این بچه میره مدرسه مسخره میشه، تمسخر میشه، واقعا جای اهانته. هیچی هم پشتش نیست. و الا بیچاره یوسپلنگ مگه چه مشکل داره؟ چه؟ ایران بعضی حیوانات رو میذارن، مثلا آهو میذارن، به دختر میگن آهو. غزال، اونا گرگلی و میشلی و قوچلی، اونا به احترام عرض علیه، اون استثناست. ازا قوچ نمیذارن، قوچ تنها. قوچلی که داریم مثلا تون ایتر نهزت مشروعی که از رهبرانش قوچلی بوده. گرگلی داریم، بله، مثل غلام علی، بله بله، اونو داریم، اما گرگ تنها بسریم. آقا معطل نشید، آقا اینو عرفه، عرف موضوع. اگر مثلا از امروز عرف شد که اسم مثلا بچه ها رو بذارن نمیدونم گنجش، هرچه، چند وقتی گذشت دیگه عادی میشه. همین شلواری که پای حضرات هست، همین روشلواری ها، شلوار ها، یه زمانی آقای مفتد ترتباط به کفاره، اما پدران ما اینقدر این شلواره رو پا کردن که دیگه از تشبه رفت بیرون. موضوع سازه دیگه، موضوع زداست. بله؟ نه، حال ببینم چی میخواد بگیره، من بذارید تمومش کنم. دوستان عرف دیگه موضوع میسازه یا موضوع زدا میکنه، یعنی یه چیزی که موضوع حرمته. بله، همین شلوار این موضوع زدا بود دیگه، موضوع زدا بود، موضوع ساز بود. گاهی وقتا دوستان به این سادگی هم نیست، لطیفتره. مثلا ازدواج، ببینید اینو دقت کنید، این مثل اون قبلی نیست، ساده نیست. ازدواج یه پدیده است، ازدواج، خب، اما این ازدواج مثلا کشور ما هی پیچیده شده، از اون حالت ساده بودنش در رفته. الان در کشور ما یک کسی در ازدواج شکست بخوره، میگیم در زندگی شکست خورد. مثلا یک کچوار بخره بعد در بیا، نمیگیم در زندگی شکست خورده، کت و شلوار خرید بعد در اومد، ولی میگیم راز زن گرفت کلا سرش رفت، شوهر کرد فلان. یه نقطه عطف تو زندگی ما، رمز موفقیت، رمز شکسته. ولی در گذشته اینجوری نبوده، هنوزم بعضی از کشورها ازدواج ساده است، خیلی ساده. زن اول میره برای زن دوم خواستگاری میکنه، دوم میره برای سوم خواستگاری میکنه. دا اینا هست دیگه. حضرت عبدالمطلب رفت برای عبدالله زن، اینو گوش کنید بعد میخوام چه اثر فقهی بار کنم. رفت برای عبدالله زن میگیره. ببینید اینو کجا میتونید، من کجا دیدم یادم نیست. آخرین پسرش عبدالله بود دیگه، عرب هم که تا آخرین نفس بچه گشون میاد، شاید تفاوت سنیشون مثلا 60 سال بوده، عبدالمطلب 80 سال، عبدالله 20 سال مثلا 18 سال 20 سال، رب برای آخرین بچهش زن بگیره. داشت بر میگشت یکم برای خودش گرفت. از اینکه ما میریم مثلا خانم لیست میده میگه برو این چیزها رو بخر، بعد میگه هندونه خوبی هم آوردن، یه دوتا هندونه هم میگیره. ولی یه چیز میخوام بگم دوستان، یه چیز میخوام بگم اینه که ممکنه ما در لازم باشه در برخی از احکام ازدواج تجدید نظر کنیم، نه از اون تجدید نظرهای ژورنالیستی روشن فکر را، من که از اونا بیزارم، اما نترسیم از این کلمه. مثلا فرض کن در اذن پدر. ببینید اگر هرچی مسئله پیچیده تر بشه قضیه اذن پدر هم پیچیده تر میشه، هم اثباتش هم نفیش. میدونید که مسئله اختلافیه اذن پدر، 23 تا روایت داریم در اذن پدر، به شدت هم اختلافیه، هم روایت هم فتاوا. اما اگر پیچیده بشه، اگر پیچیده بشه ممکنه مثلا بگیم اذن پدر شرطه چون پدر مساله بچه رو میدونه، از اون طرف بگیم اگر به یه جایی رسید که بچه دیگه براش گذشتن اصلا از این عشق و از این چیز غیر قابل تحمله، اذن پدر ساقط بشه. در بس نگیم اذن پدر شرط است، یا بگیم اذن پدر شرط نیست. پدیده ازدواج آقا عوض شده، به خدا عوض شده. بله اگر برگردیم به 100 سال قبل خودمون یا برگردیم به جامعه عربستان شاخو، اینا چیز عرفیه دیگه، عرف درست میکنه. این که بعضی از سایت ها نمیدونم جنو حسیدانه میگن امیرالمومنین اختلاف با خلفا نداشت، چرا؟ به دو دلیل. یکی امیرالمومنین اسم خلفا رو در آورده، تو بچه های امیرالمومنین عمر داریم، عثمان داریم، ابوبکر هم داریم. خب اگر بعد به ما حمله میکنن سنی ها وهابی ها میگن شما حاضر اسم بچه تون علی تون گذاشته شما نمیذارید، ببینید چه مغالطه. این جوابش همینه، اصلا نامگذاری در عرب ایدئولوژی پشتش نبود، ولی الان ایدئولوژی پشتشه تو عرف ما، پیام داره. خیلی جالبه، مثلا این اسم شهرها رو دقت کردید، قدیما خیلی شهرها بی‌معنا، الان دیدید اسما رو با مسما میذارن، ولی قدیم نه، خیلی از شهر ما اصلا معنا نداره. اصفهان جی جی، حالا برو پیدا کن جی روستاها و نمیدونم اسمای عجیب غریب. اما الان اینجور نیست، الان تو نامگذارها یه نوع ایده، یه نوع پیام توشه. یا از اون طرف میگن علی چرا دخترش داد ام کلثوم داد به عمر، ازدواج، بعد شما حاضر نیستی دخترتون بدید به یه سنی. بعد جواب میدن که ام کلثوم ربیبه امیرالمومنین بود نه دختر علی. یه جواب دیگه دادن گفتن حضرت مجبور شد بده، نمیداد این یه آدمی بود که دختر رو میدوزید میبرد بعدم عکسش رو پخش میکرد. به نظر من دوستان اینا من نمیگم درست یا غلط ها، اینا چون این دومش روایت هم داریم، منتها نمیدونم سند این روایت چقدر درسته. اصلا آقا ازدواج در گذشته پیام توش نبود، پیام توش نبود. نه، زن شوهرش فوت میکرد، طرف میرفت میگرفت، زن دوم، سوم، چهارم، صیغه اگه شیعه بودن، یعنی پیام توش نبود. ولی الان پیامه. ولذا تو اختلاف مذاهب ممکنه برخلاف فقها که مثلا میگن سنی میتونه شوهر دختر شیعه بشه، بگیم الان چون ماهیت ازدواج متفاوت شده، این تفاوت هم فقط به خاطر عرفه. عرف ازدواج برد بالا، عرف میاره پایین، عرف ایدئولوژی میذاره پشت نام گذار، عرف میگیره. اشکال نداره، ما تو این کتاب آوردیم ولی من بحث نکردم. مبادی عرف، مبادی عرف بعضی وقتا خود مردم هست، اصلا خیلی وقتا که معلوم نیست، اینقدر مرور زمان. گاهی وقتا اراده قاهره یه سلطان مثلا یه حکومت، گاهی وقتا تعلیمات انبیاست هست و این هست، اشکال نداره. من که مبادی رو کار ندارم، یعنی حرف شما چیز نیست. رو مبادی عرف بزن بسه قشنگیه که مبادی عرف چجور به وجود میاد.
هست مورد هشتون و در نظر به جا
من تو ویراست دوم آقای رایی هشت و نوی هم دارم، این اگر فرصت کنیم تو ویراست دوم. الان این اینکه شما چاپ همش اینا ویراست اوله، نه همش اینا ویراست اوله، اینا رو دست من مونده. اتفاق انتشارات هم گفته که میخوای اضافه کنی کم کنی، چون این چاپ فکر کنم الان هفتم هشتم باشه، ششمش که قطعا هست و ششمش که دارم خود منم دارم. به نظرم دو مورد دیگه من آوردم، یکیش هم امتثال باشه، حالا اینم گفتم شما خوشحال شید یعنی خاطرتون جمع بشه، ولی شایدم مثلا یه چیزی شبیه امتثال باشه. هست بله، بعدم ما هست رو البته خیلی باید دقت کنید که سر از همینا در نیاره ها، شما رو اضافه کنیم هنر نیست، اینه که در نیاره. بله میتونه اینطور بکنه. بله الان گفتم دیگه مبادی عرف، بله عرفی بسازیم میشه، چند نفر میشن ای تکرار میکنن تکرار میکنن، عرف ساخته میشه دیگه. مبادی موسیقی چی؟ اصلا
تشخیص لحظه بودن یا تشخیص طرف، بعد میگم یا مناسبت رو بازم میسته در
بله حرف قشنگیه. من توضیح بدم، ببینید اصل این حرف حالا تا یه مقدار گیریمش کنیم و فنیش کنیم، اصل این حرف حرف بی ربطی نیست. نظر فنی یک کسی حالا همینو تو قالب فنی در بیاره و بتونه دفاع کنه. متو نکتش واقعش اینه که ما تو بحث لحو و طرب و اینها هیچ چیز روشنی نداریم. اینو باز کسی داره براتون میگه که به هر حال میدونی که من چند سال تو فقه و هنرم دیگه و غنا هنر و الان هم دو تا کتاب چاپ کردیم، ما جلد سومش هم در راهه. میخوام عرض کنم اینجوری با این پشتوانه حساب کنیم، شما مکاسب رو اگر بیارید، مکاسب تو معنای طرب واقعا مونده. میگه نمیدونم والا چه عرض کنم. مثلا حالا اون نرید اونجا، اون جایی که من میگم جای دیگه است. میگه که شدت فرح طرب اون است که شدت فرح. میگه اگر اینو بگیم، اگر اینو بگیم اقوا حرمت، که ما همونجا گفتیم حال مگه شدت فرح حرامه؟ یعنی دلیل داریم که شدت فرح حرامه. اگر بگیم طرب یعنی لهو بیهوده، خب نمیتونیم بگیم مطلقا حرامه. اگر اینو بگیم، اگر اونو بگیم، بسالله الله علی محمدن و آل محمد، اینجوریش میکنه. نکتش اینه که اونجا روشن نیست. اگر روشن بود این حرفی که شما نقل کردید میشد، میشد ازش دفاع کرد. یعنی بگیم شدت فرح. حالا یه آقای میگه آقا من چه غلط چه درست اینقدر گوش کردم که دیگه الان شدت فرح ندارم. مگر اینکه کسی بگه تو معیار نیستی، باید عرف نوع مردم معیارن، که خب اینا خالی از دردسر نیست، خالی از نقطه نیست. اما راجع به اصل قنا و اصل مطلب بحث موسیقی، شما اون دو جلد کتاب فقه و هنر رو ببینید. ما الان 3-4 ساله که جلسه سالانه داریم فقه و هنر، یه وقت تو تهران بود، یه وقت در قم بود، امسال هم شیراز بود. همین بحث ها هست که بحث فقه هنر چی میشه. به نظر ما نه معیار طرب است نه معیار لحن. من لو نمیدم دیگه اونجا ببینید، چون خودش یه وادی داره. خب ببینید شما اینو چیز کنید، بله تو فقه و مصلحته این شبه رو من آوردم. قبل از شما هم حالا ممکنه شما تو ذهن خودتون اومده ها، جایی هم ندیدید، اما این بکر نیست، به قول آقا این باکره نیست. قبلا دیگران سیبش کردن، اصطلاحا هم میگم عرفی سازی دین، عرفی سازی فقه، سکولاریزیسیون و امثال ذالک. یا اینا شما این کار میکنید، عملا دارید فقه رو عرفی میکنید. این سنت های ما ممکنه به این تعبیر نگم، ولی منظور رو همینه. ولی ببینید ما اگر فکر میکنید که با این کار میخوام بگیم باید دست از فقه برداریم شریعت به خاطر عرف که بشه عرفی سازی دین، عرفی سازی فقه. خب بله غلط. این میدونه کی رخ میده؟ وقتی عرف بره تو کارای سندی، وقتی عرف بره تو کارای منبع. یعنی بگیم اگر فردا بشر رسید به همجنسگرایی بگیم این درست، اگر رسید به میلیتاریسم بگیم شریعت هم باید قبول کنه. ما اینو نمیگیم، اما میگیم اگر عرف و عادات تغییر کرد، این موضوع تا امروز ذیل اون عنوان بود، فردا میره ذیل عنوان دیگه. خب عنوان که عوض بشه حکم هم عوض میشه، نمیترسیم؟ از من جواب شما رو نمیترسم بگم باشه، چون حرف غیر موضوعی نزدیم. ولی بله بایدم مواظب بود که سر از اونجا، یعنی ما بخوام در واقع فقه رو عرفی سازی کنیم، اونم غلطه. اگر بخواد ببینید اینه مبحث دوم، مصلحت‌گرایی افراطی، مصلحت‌گرایی افراطی و قدم نهادن در ورطه نمیدونم یوتیلاریناز، من خیلی کلمات گاهی تلف، ماکیاولیسم، بدعت، عرفی انگاری دین و در نهایت ترقیق شریعت، یعنی شریعت رقیق میشه یا حذف شریعت. 767 این بحث رو در فقه مصلحت ببینید. ببینید اینا بهتون بگم دوستان، آخر کلاسمه، همینطور که افراط بده تفریط هم بده، و همونطور که تفریط بده افراط هم بده. این که ما منتظر بمانیم بشر چه کار میکنه، شریعت رو اونجوری تغییر بدیم، بعدم کتاب بنویسیم انتظار بشر از دین، خیلی من بدم میاد انتظار بشر از دین. ببینید انتظار بشر از دین، اینا کلمات با هم بار میده. این بد، اینجا انسان باید پایا باشه، پایا یعنی اصولگرا، یعنی محکم باشه. اما این که ضرورت هایی که اتفاقا اونام جزء دینه، چطور ما فکر میکنیم عدم تغییر جزء دینه ولی تغییر جزء دین نیست؟ سماجت کنیم که اون تغییراتی هم که رخ داده نپذیریم، اینم تفریطه. جالب اینه که اینم بهتون میگم، اینا اون افراد اون تفریط، اینا مثل دو تا لبه قیچی هم. همیشه همدیگر رو دارن. چرا هم دیگر رو دارن؟ چون افراط این بهانه میده به این، تفریط این بهانه میده به این، اینا همیشه هم دیگر رو، تز و آنتیتز همیشه هم دیگر رو دارن. این وسط اون خط اعتدال قیچی میشه، خط وسط، خط انصاف، خط عدل. اینه که ما همیشه میگیم فقه باید پایا پویا، پایا یعنی اصولگرا جواهری، پویا یعنی در حال تحول منضبط، زمان و مکان رو ببینه، نه بترسیم از این که عرفی میشه. ببینید الان میگه همین قم، مشهد، تا یه تغییری، تا یک حرف جدیدی میگه آقا این همون طرف شما هست.
خودشان منظورشون از این جدیدی که همونطور که مکلف قبل از که دیگر نسبت به موضوع تکلیفی نداره، نسبت به شروط موضوع تکلیفی نداره، و برابر اینجا یک خلایی وجود داره که مکلف میتونم خیلی راحت تفریط ملاق و تفریط حکم با حذف کردن موضوع نمیتونم موضوع قیلیت برسه. یا میگن با عرف همیشه این اتفاق میفته دیگه. یعنی مثلا میگه خوب مقصده، فعل خوب و مقصده وقتی خوب مواردی خوب مقصده نیست رو قد انجام میدیم که همون مواردی خوب مقصده هستن رو دیگه از بین.
اولا ببینید اونقدر انجام میدیم یعنی خلاف میکنیم. آیا نمیدید سر کلاس دارید میگید؟ آه سر کلاس دارید میگید. اصلا اینا اتفاق که نمیفته.
الان مثلا شما میگید ضرری که کم باشه اشکال نداره. مثلا میگید ضرر زیاد چقدر؟ میگید اینقدر دیگه. حالا این فرق اینقدر بدنشو مقابل میکنه با همین ضررهای کم که دیگه همون ضررهای زیاد هم براش
خب شد شد دیگه. حالا که شد شد خب حالا هرچه مرادشون اگه اینم باشه من البته اینا میدونید من مثال نیستا، ولی اگر به یه جایی برسیم که این مثال مثلا رخ بده، خب مثلا الان فرض کنید بعضی مثلا کرواده میخوام نگم که بعد ضبط هم میشه، حالا مثلا میگن تشبه به کفار و حساسم، حالا اگه واقعا ریختم تو خیابون
تمام
شد.
الان مسئله حجاب اول انقلاب تا الان اینقدر تغییر داشته.
اون اصلا عرف نیست. اشتباه نکنید، اشتباه نکنید، اون حکم شرعی حجاب زن باید دستش تا مچ پوشیده باشد، صورتش جز مقداری که در وضو می شوید بسته باشد. این با هزار سال عرف هم این حکمه.
شاید اصلا نه از منکر شده من دیگه از منکر رو نم خارج میشه.
حالا اجازه میدید من با ایشون طرف باشم چون من هم میریم سراغ شما. ایشون سکوت کردیه. ببینید اگر گفتیم نهی از منکر یعنی منکر عرفی، اون آقا گفت و مرد، خدا رحمتش کنه، نه منکر شرعی. اگر یه چیزی به مرور زمان منکر عرفی دیگه نشد، از طرفی هم ثابت کردیم ادله نهی از منکر منکر عرفی رو میگیره نه منکر شرعی، خوبه صاف تموم میشه، برداشته میشه. حالا یه تکلیفی کم بشه طوریه خیلی خوب. هرچه بسیار ما وایسادیم پاش هر که خربزر خورد باید منتها. ببینید همه جایی که دست میذاریم ما همش غلطه. به این قبه مقدس قسم که
آقا همه قبه سال کنسی دست کردن
اجازه بدید اونا با اینا فرق میکنه.
اجازه
بدید فرق میکنه، شلوغ نکنید، بذارید من مجال دادم. ببینید خب اینو با هم فرق میکنه. اون باز بحث مقاصده، اون بحث مقاصده. منکر شرعیه. یه آقایی اگر اومد گفت درست غلطه، ما رو مثال غلطه، من مجبورم معطل بشم ولی درست شد، خواهی که غلط بود اگر شد کفایی میست. اما بحث دستگردان و عبدی دستگردان نگید بخشیدنه قبل از اولا دستگردان یه بحث فرصده. بخشیدن میدونید که بخشیدن برای فرار از خمس عموم فقها قبول ندارند. فقهای شیعه که من سراغ ندارم کسی قبول داشته باشه. از اهل تسننم نسبت دادن به ابو یوسف، قاضی ابو یوسف. قسم داره اینجاها که ابو یوسف گفته بود که می شود زکات و شب بخشید که دیگه مالک نیستی دیگه. رسید به ابو حنیفه گفت زاکه من فقهه، این از فقاهت ابو یوسفه. غزالی میگه آره زاکه من فقه، اما من فقه دنیا لا من فقه الاخره. درست؟ اگر همونجا اگر ما به هزار و یک دلیل رسیدیم که این مسئله شرعیه، خب ملتزم میشه. ولی تو این مثال که شما میزنید ما ادله مختلفی داریم که فرار از خمس درست نیست. گفتم پس باز مثال بیارید من دیگه وقت گذرد. حالا برای این که اینم شما که بعید میدونم مطالعه نکرده باشید، ولی این بحثم شما تو فقه و مصلحت ببینید کجا تحت این عنوان کشاکش مصلحت با شریعت. کشاکش مصلحت با شریعت و قانون، مصلحت و حیل شرعی. مصلحت و احکام شکلی منسوب به شریعت، همین دست کردم. این باز با اون فرق میکنه. شب ببخش فردا صبح باز خانمش برگردونه. دو سه چیزه. صفحه 615. ولی خداوکیلی اینجا الان که نگاه میکنم دوستان سه صفحه من بحث کردم، ولی این سه صفحه نیستا، این 150 صفحه است، 200 صفحه بحث میخواد. این خودش یه موضوعه. همین تیز کنید بکنید موضوع پایان نامه، موضوع مقاله، همینو یه پایان نامه خوبی است. میخوام بگم اینا اون بعدیش که الان گفتیم با دوستمون چی بود، اون عرفی سازی، اینا واقعا جای بحث داره. اگر این نریم لا تعاد لا ضرر ای موضوع پیشنهاد بدیم بگن تکراریه، خب اینا رو بیم کار بکنیم، واقعا جای کار داره. بعد اینم راجع به این اون فرق میکنه. ما پدرمون اینا زفت هم میشه، ولی خب یه موقع من رفتم شهرمون دیدم بابا سیگار گذاشته اینجا، از اینجا پک سیگار میزنه لب. گفتم بابا چرا اینجوری؟ گفت من قسم خودم لب به سیگار نزدم. قصه پدر خود ماست این واقعا. مثلا ببینید همین این حیل جالبم هست بدانید که ما حیل رو قبول داریم، یعنی جوری نیست که درش رو تخته کنیم بگیم که، ولی کار ما سخت میشه. اونی که حیل رو قبول میکنه چشمش هم میذاره میگه همون هم درسته، فتوای ابو یوسف هم درسته، اون راحت عمل میگه درسته دیگه. اونی هم که چوب میزنه زیر همش، اونم کارش راحته. ما این وسط بینابینی، یه مقداری کارمون سخت میشه، دلیل هم داریم البته، جای خودش، جای خودش هم دلیل داریم. خب بس باشه دیگه آقایی، الحمدلله رب العالمین.